بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یستنبئون که احق هو قل ای و ربی انه لحق و ما انتم بمعجزین ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لفتدت بهی و اثر ندامت رما رأب العذاب و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون الا ان لله ما فی السماوات و الارض الا ان وعد الله حق ولکن اکثرهم لا یعلمون هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون. بعد از این که فرمود برای هر امتی پیامبری است، وقتی پیامبر نازل شد، حجت بالغ شد، عده استنکار کردن و استکبار کردن، قضی بینهم بالقسط به هم لا یظلمون، هم اونها را به عذاب دنیا تهدید فرمود هم به عذاب آخرت به عنوان ثم غیر للذین ظلموا ذوق عذاب الخلد هل تجزون الا ما کنتم تکسبون. در چنین فضای عده استنباء کردند که آیا این نبأ حق است یا صرف تهدید. در پاسخ فرمود سوگند به خدا این حق است، هم با جمله اسمیه، هم با انه، هم با لام تأکید، از سه جهت لفظاً این محتوا را تأکید کرد و هم از جهت سوگند که و ربی این را تأکید کرد و هم برهان مسئله را ذکر فرمود. از جهت اینکه جمله اسمیه است با انه همراه است، با لام تحقیق همراه است، این سه جهت لفظی. از جهتی که با قسم ذکر شده است، این هم تثبیت میکند جریان تأکید را، لکن به این قسم بسنده نفرمود. کسانی که در برابر وحی قرار میگرفتن یا اون شامه را در درونشون حفظ کرده بودن، اون باصره را داشتن که حق را ببینن و استشمام کنن و شبیه حق در کامشون، در جانشون، در شامهشون ظهور کنن، اینها نیازی به هیچ یکی از این عناوین نداشتن، نه معجزه میخواستن، نه سوگند و نه دلیل. دلیل همون استدلال کلامی به حکمی است. معجزه که روشن است، سوگندم که معلوم. کسانی که از این قبیل بودن مثل وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این همین که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ادعای نبوت کردشون قبول کردن. در همون خطبه قاصیه است که وجود مبارک پیغمبر به امیرالمؤمنین علیه و السلام فرمود یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع. چنین افرادی البته جز اوحدی اهل ایمانن، اینها نه معجزه می طلبن، نه تعلیل حکمی و کلامی می طلبن و نه سوگند درخواست می کنن. لذا فرمود من اولین مسلمانم و این جز مفاخر اون حضرت بود و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان یک مفخر خانوادگی از امیرالمؤمنین به این بانوان که او اولین مسلمان است یاد میکند و به فاطمه زهرا سلام الله علیها هم فرمود به اینکه همسر تو اولهم اسلامن است. این اولیت یه سبق زمانی است، اون سبق زمانی خیلی کمال نیست، مثل این که اول کسی که وارد مسجد می شود اول کسی که وارد حسینی می شود. البته سبب مختصری بیش از دیگران دارد، اما یه سبق زمانی است. یه وقت است که فضا فضای تاریک است، هنوز روشن نیست که انسان از آثار گذشته دست بردارد یا نه. مسئله عقیده است، مسئله ایمان است، باید یه چیزی رو بعداً تأسیس کند. فضا هم تاریک است، محیط هم آماده نیست. اول کسی که حق را به خوبی تشخیص میدهد، تن به هر خطری میدهد، این فضیلتی دارد. بنابراین از این که وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه اولهم اسلامن است، از هر جهت فخر است. عمدان است که نه کار متکلم و حکیم را کرد، نه کار توده مردم را کرد که معجزه طلب باشند، نه کار افرادی که طمأنینه و باوری نسبت به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشتن. به عنوانی که او صادق امین است، اگر قسم می‌خورد قبول می‌کردن. اینا گروه ممتاز بودن. بعضی ها با تعلیل عقلی مثل حکیم و متکلم اینا باور می‌کرد، بعضی ها معجزه طلب میکردن، بعضی هم به سوگند. زمام ابن ثعلبه ظاهرن جز این گروه بود که وقتی رسول خدا ادعا کرد فهو من پیغمبرم، اون آمد از قبیلش فاصله گرفت، آمد گفت من میرم تحقیق بکنم ببینم چه خبر است. حضرت ادعای نبوت کرد، فرمود من رسول خدا هستم، مبدا اماد و بازگو کرد. زمام ابن ثعلبه عرض کرد شون سوگند یاد میکنی؟ همون بله، قسم به خدا من رسولم، قسم به خدا قیامت هست، قسم به خدا مبده هست، این قسم در باره صوم و صلات این ها. این باور کرد و ایمان آورد و به حضرت عرض کرد که من خودم هم مؤمن شدم و وقتی برگشتم اهل قبیله خودم را هم مسلمان میکنم، مبلغ شما خواهم بود. همچنین که برگشت وارد قبیله خود شد، گفت بعثت لات و العزا. اونا گفتن چی این بت‌ها را بد میگی؟ مگر نمی ترسی که از اونا گزندی به تو برسد؟ گفتن اینها لا یزر رو و لا ینفع و بد جریان رو گفت و همه قبیله او هم مسلمان شدن. اینا مردانی بودن که گفتن در تمام مدت عمر این شخص به عنوان صادق امین بود، دروغ نمی گفت، الان درباره مهمترین حادثه خبر می داد و سوگند یاد می کند. ما باور لذا بعضی ها با صرف گفتن کسی دلیل نمی طلبیدن، خود این گفتن برای اونها دلیل بود. بعضی هم با معجزه، بعضی با برهان عقلی، بعضی با سوگند. در این آیه جریان معجزه را که قبلا مطرح کرده بود فرمود ما کان حاضر قرآن و ان یفترا، اگر شما تردید دارید فعتو به صورت مثل که آیه 38 همین سوره بود که گذشت، این مال معجزه. درباره سوگندم همین است که ای و ربی انه الحق که سوگند است. درباره تعلیل عقلی حالا شروع میکنند با برهان عقلی که این برهان عقلی را به صورت مبسوط ذکر میکنند. فمود و یستن به اونه که احق هو، قل ای این حق است و ربی قسم به پروردگار من انهو لحق. اما برهان مسئله این است که او وعده داده. در انجاز وعده و عمل وعده نه نیازمند به متمم و مکمل است، نه مانعی سر راه او فرض می شود. بعضی ها هستن که اگر بخواهن به وعدهشون وفا کنن یا ابتداعا کاری انجام بدن، هم نیازمندن کسی اونها را تأیید کنن، هم محتاجن که مانعی سر راهشون نباشد. یعنی هم در تتمیم مقتضی متمم و مکمل می طلبن، هم در رفع مانع محتاجن که راهزن سر راه نباشد. ذات اقدس اله برهان قام میکند، میفرماد به این که چون اون که در جهان امکان یافت میشود سراسر ستاد الهی هست که لله جنود و سماوات و الارض. قدرت الهی هم به کل شیء تعلق میگیرد، نامتناهی است، پس او به کل شیء قدیر است. از نظر نصاب قدرت و تمامیت قدرت محتاج به متمم و مکمل و مؤید و مظاهر و دستیار و اینا ندارد، پس مقتضی تام است. مانعی هم فرض ندارد، نه کسی نمیتواند مانع باشد. مانع یعنی بیرون از قلمرو به قدرت فاعل کسی بیا جلوی کار او رو بگیره. اگر ثابت شد که هر چه شی بر او صادق است، تو قلمرو ستاد او، لله جنود و سماوات و الارض، دیگه فرض ندارد دیگه کسی مانع باشد تا خدا با او درگیر بشود او را از سر راه بردارد. مانع فرض ندارد، نه اینکه مانع هست و ضعیف است مانع را از بین میبرند. در جریان صادر اول اینطور است، در جریان مجموعه نظام آفرینش اینطور است. اگر لله جنود و سماوات و الارض کار را ذات اقدس اله اراده کرد، سراسر عالم ستاد اویان هم انجام میدن. لذا فرمود به این که او که در قدرت تام است نیازی به بیگانه ندارد، چون خودش قدرتش نامتناهی است. اولا بیرون از جهان هستی هم کسی نیست، بیرون از قلمرو آفریده های او کسی نیست تا او رو در قدرت یاری کند. پس به دو دلیل او در مقتضی بودن تام است، یکی اینکه قدرتش نامتناهی است، یکی اینکه خارج از حیطه هستی کسی نیست که او رو یاری کند، چون هرچه هست همه مخلوق او هستند. از در راه زن و مان او راده هم همین دو تقریر هست، بیرون از قلم را به خلقت او کسی نیست، چیزی نیست که جلوی کار او را بگیرد، درون قلم را او که همه تابع اویان. فقال لها ولد عرضی اتیا تو ان او کرهن قالتا اتینا تائعین، نه تائعین، نه سماوات و عرض گفتن ما دوتایی میاییم، سماوات و عرض گفتن ما هم همراه این اردو و هم میاییم، هر چه در عالم هست میاد ما هم تابعیم. اون فعل تثنیه است اما اون آخرش جمع است، قالتا اتینا تائعین نه تائعین، سماوات و عرض گفتن ما با همراه همین اردو میاییم ما هم تابعیم دیگه. بنابراین بیرون از جهان آفرینش که کسی نیست تا رهزن باشد، درونم هر که هست تا او است و خاضی است و خاشه، فرض ندارد که ذات اقدس اله در کارش یک مانعی باشد تا حضرت بخواد او را بردارد. پس به دو تقریب مقتضی به نصاب تام رسیده، به دو تقریب مانع فرض ندارد. در چنین کاری، در چنین حالتی وقتی چیزی رو وعده داد وقوعش قطعی است دیگه، و قطعیت وقوع همان است که میگن انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. این لا ریب فیه در اصطلاح قرآن همان است که اگر بخواد به زبان روز ترجمه بشه میشه به ضروره، یعنی حتما، یعنی قطعا، یعنی بی تردید واقع می شود. اون ادله ای که از قدرت خدا سخن می گوید بیش از امکان بر نمی آید. خدا قدرت دارد، ممکن این کار را بکند، اما حالا می کند یا نمی کند بحث دیگه است. اما اونجا که خودش بعد داد، خبر داد، گفت این لا ریبی فی هست، یا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو بگو انک جامع الناس لیوم لا ریبی فی، یعنی ضروری الوقوع است. در این مقام هم گذشته از این که معجزه را قبلا ذکر فرمود، فأتوا بسورة مثله، سوگند را هم اینجا ذکر کرد، ای و ربی انه لحق حقون، حالا برهان مسئله را ذکر میکند. حب به این که به ما انتم به معجزین، ما انتم نه یعنی شما مردم حجاز، یعنی ما سوای خدا معجز نیست، برای اینکه ما سوای خدا اگر بیرون از قلمرو امکان باشد که چیزی نیست، شی نیست، لا شی است، درون قلمرو امکان باشد که مخلوق اوست، لله جنود السماوات و الارض، بنابراین فرض ندارد که چیزی رادع باشد، مانع باشد، معجز باشد، بخواهد قدرت خدای سبحان را تعجیز کند. و ما انتم به معجزین. اما از اون روز خبر میدهد، میفهمد به این که عذاب اون روز طوری است که مشابه او در دنیا فرض ندارد. کسانی که در دنیا معذب شدن نظیر اصحاب اخدود که اونا را تو کانال آتش سوزوندن، اینا بالاخره در درون دلشون یه امیدی هست. اونا که موحدن میگن خب بر اساس لا تحسبن الذین قتلوا، ما یه آینده سعادت بخشی داریم. اونام که ملحدن میگن به اینکه خب تاریخ نسل بعد میاد انتقام میگیرد، همه این که نسل بعد میاد انتقام میگیرد یه مقدار اینها را روشن میکن، برای اینها امید است. حالا اگه وارد صحنه ابد شدن در قیامت، اینایی که در دنیا معذبن از یه طرف روزنه امید بخشی هم دارن، میگن چون حق با ماست، ما در پیشگاه تاریخ، وجدان تاریخ، نسل آینده سرفرازیم، هم که حرفی دارن، حالا یا وهم است یا درست، ولی در درون اینها نهادی شده است. ولی اگر کسی وارد صحنه قیامت شد، ابدیت را ادراک میکنه، یک، بطلان خودش رو هم ادراک میکند، دو، دیگه نسل بعد و تاریخ بعد نیست بیاد انتقام بگیرد، سه، عذابم روسوز و درونسوز از، چهار، و خاموش هم نمیشود کلا ما خبت زدنام سعیرا، پنج، لذا در پایان سوره فجر فرمود یوم ازین لا یعذب و عذابه احد و لا یوسق و وساقه احد. حالا ممکنه در دنیا کسی کاری بکند، خودش کور بکنه، یه لحظه خودش کور بکنه، اما اون اوائل در رنج است، بعد وقتی کوری برای او عادی شده است قاه قاه میخنده، این اعماها نیستن که قاه قاه میخندن. عذاب در دنیا دائمی نیست، برو ممکن است کسی کور بشه برای مدت مدیدی، یعنی تا زنده است کور بمونه، ولی عذاب برای او، درد برای او دائمی نیست، لیکن در قیامت درد دائمی، نه اینکه کسی حالا اعما شد بگه رب لم حشرتنی اعما، هر لحظه‌ای که بر او می‌گذرد مثل لحظه آغازین کوری اوست، درد می‌کشد. لذا طرزی در قیامت کفار و منافقان معذب می‌شوند که نمونه از اونها در دنیا فرض ندارد. فیوم ازن لا یعذب عذابه احد ولا یوسق وساقه احد، برای اینکه این به جای امید نداره و حقم برای او روشن شد و با ابدیت درگیره. لذا می فرماید اون روز نه ضابطه است، نه رابطه است، نه کارهای کفاره است. ضابطه دنیا اینه که آدم اگه چیزی رو احتیاج داشته باشه از راه بیع، صلح، یکی از عقود اسلامی، مزارعه، مزاربه، مساقات، اجاره، مانند اون تأمین میکنه. فرمود در قیامت چیزایی نیست، این ضوابط تجاری نیست، لا بیع فیه، این بیع نموداری از ضوابط اقتصادی است. آدم در دنیا هر چیزی را احتیاج دارد، بالاخره یا از راه خرید و فروش یا از راه اجاره و سر یا یک از عقود دیگر تأمین میکند، اونجا از این قبیل داد و ستد نیست، این ضوابط دنیایی. ولا خلتون، گاهی ممکن است که انسان از چیز را از راه خرید و فروش تأمین نکند، ولی از راه روابط دوستی از دوستانش بگیرد، بالاخره دوستی به او هدیه کند، به او ببخشد، مشکلش برطرف بشه. همون دوست بازی هم نیست اونجا، چون لکل امرین من هم یوم ازن شعن و یغنی میمونه مسئله شفاعت، که شفاعت مال کسیست که من ارتضی نه باشد، شفی باید به اذن خدا شفاعت کند، مشفوع له باید مرتضی الدین باشد، زمینش در دنیا فراهم کرده باشد که برای ده. میموند مسئله کفاره و فدا و اینا. در دنیا آدم اگر یه جنایتی کرد بالاخره کفاره میده، فدیه میده، دیه میده، مانند اون خلاص میشه. در آخرت چیزی ندارد که به عنوان کفاره بده، ولی اگر هم داشته باشد کفاره و فدیه و معادل پذیری اونجا قبول نیست، اونجا نظام شریعت هم نیست. همونطوری که نظام طبیعت نیست، نظام شریعت هم نیست. در دنیا بالاخره هم نظام طبیعت است هم نظام شریعت. انسان یا کار میکنه مشکل خودش از راه کسب فراهم میکنه و مانند اون کار طبیعی، یا اگر یه تبهکاری مرتکب شده است با کفاره دادن، معادل دادن، دیه دادن مستخلص میشه. خب اونجا از کسی کفاره نمیگیرن، ولا یؤخذ منه عدل ولا فدیه. این نظام شریعت مال دنیاست. اونجا را کسی کفاره بده، عدل بده، معادل بده، نجات پیدا کنه، این چنین نیست. حالا بر فرض هم این شخص اینجا چیزی ندارد که، بر فرض هم داشته باشد، چون نظام شریعت و کفاره و عدل پذیر نیست، اگر همه زمین مال او بود و میداد و میخواست نجات پیدا کند از او قبول نمیشد. ولو ان لکل نفس ظلمت، ظلم به دین خدا و به خلق خدا وقتی کیفر در دنیا ندیده باشد به قیامت منتهی شده باشد، طوری است که اگر چنین ظالمی همه زمین مال او باشد حاضر از فدیه بده، کفاره بده، اما کسی قبول نمی کند از او. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به، اما البته لا یؤخذ منه فدیه قبول نمی کنند، لا یؤخذ منه عدل ولا فدیه مبارد. این گروه، البته بخشی این از مفسران این رو به عذاب دنیایی هم تطبیق کردن، چون اون روزی که ذات اقدس اله از باب سخرها لبس بهم سبع لیال و سمانت ایام یا خسفنا به داره الارض و مانند اون فرا برسد، در چنین مقاطعی هم که عذاب معجزه گونه است باز هم فدیه و عدل قبول نمی شود. نظیر جریان فرعون که قشیه هم در جمع ما قشیه هم، اونم همینطور است. ولی این تعبیرات به تعبیرات قیامت مناسب تر است. و اثر رو ندامه، اگر چون چه این عذاب در دنیا باشد، اینا برای اینکه از شماتت دشمنان نجات پیدا کنن اون پشیمانی رو ظاهر نمی کنن که از روانی عذاب نبینن. اگر در آخرت باشد در برابر کسانی که اونها رو می شناسن باز اون ندامت رو اظهار نمی کنن، و اگر نه در یه محیط شناخته شده ای نباشد این اثر رو روانی اظهر رو گفتن، چون اصرار گفتن از لغت ازداد است، هم به معنای راز نگهداری، سر نگهداری و کتمان آمده، هم به معنای اظهار آمده که از لغت ازداد است. اونگاه اثر رو ندامه، یعنی اظهر رو ندامه. به هر تقدیر در روایت هم مسئله اصرار ندامت به این تعلیل شده است، مخافت شماتت الاعدا، اینا اون ندامت را کتمان می کنند. پس اولین حکم این است که لو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به، دوم این است که و اثر رو ندامه لما رأوا العذاب، سوم این است که وقضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. این حکم دنیا هم هست، حکم آخرت هم هست. خب برهان مسئله با این تمام نشده هنوز، برای اینکه اون بخش ستادی رو با ذکر بفرماید. این که فرمود از شما بر نمی آید که جلوی قدرت خدا را بگیرید و با انتم معجزین درست است. اما این باید خوب شفاف بشه که چرا هیچ که نمیتونه جلوی قدرت خدا را بگیره. میفرمود الا ان لله ما فی السماوات والارض. خب اگر تبارک الذی بیده الملک است، اگر لله ما فی السماوات والارض است، بیده ملکوت کل شیء است، پس نتیجه این است که لله جنود و سماوات و الارض. اگر سراسر عالم ستاد الهیان و تابع الهیان و خاضع و خاشعان، فرض ندارد که کسی جلوی قدرت او را بگیرد، که پس مانع فرض ندارد. الا ان لله ما فی السماوات و الارض. حالا که این چنین شد، الا ان وعد الله حق. او از اون جهت که رب است، حکیم است، بالاخره باید حساب و کتابی در که کارش باشد. هر کسی هر چه بکند و در درونش نگه بدارد و روزی ظاهر نشود و او پاداش یا کیفر نبیند، که میشه عالم لهو و لعب. فهمید ما بازیگر نیستیم که بازیچه خلق فن کرده باشیم. ما کننا لاعبین، یا ما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. اینا لعب نیست، بازی نیست که ما یه سفره پهن کرده باشیم بعد جمع بکنیم. ول ارزو قبضت و یوم القیامه و السماوات و مطبیات و بیمینه. حالا این سفره که اولم یرزو الارزه کیفه سطحه، حالا ما این سفره پهن کردیم، همه روی این سفره زندگی میکنن. بعد ول ارزو قبضت و یوم القیامه، این بساط خلقت جمع بکنیم و دیگر هیچ. نخیر، بساط خلقت جمع بکنیم که دوباره از نو تر راهی کنیم و تر کنیم. برای که این همه کارهایی که مردم کردن حساب کتابی دارد دیگر. من یعمل مثقال ذره خیر باید باشد، من یعمل مثقال ذره شر باید باشد، همه باید حساب باشد. پس وعد خدا حق است، چون لله ما فی السماوات ما فی الارض. اینا که دشمنانی که نسبت به ذات اقدس اله اظهار عداوت میکنن، من کان عدو من لله و جبریل و میکال و ملائکتهی، اینا که در برابر ذات اقدس اله موضع میگرن، خدا باید بفهمد به اینکه تکوینن که شما جد مأموران مایی. حالا که متوجه نمیشوید، بدانید که قدرت ما فوق قدرت شماست. این بیان نورانی هست، امیرم بارها نقل شد که حضرت فرمود اگه خدا بخواد کسی رو بگیرد، که از بیرون لشکرکشی نمی کند، که همون شخص رو با زبان او و دست و پای او میگیرد. فبود و علم و عباد الله ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. اگر کسی را خدای ناکرده ذات اقدس اله خاص بگیرد، با دست او، با زبان او، با پای او میگیرد، یه حرف میزند گرفتار میشود، یه چیزی رو امضا میکند گرفتار میشود. لازم نیست لشکرکشی بکند، همیشه ارسل مثلا طوفان باشد یا سخرها علیهم سبع ریال و سماعت ایام باشد به مانند اون که با پای خود یه جای میرود همونجا گیر بکند، با دست خود جای چیزی رو امضا میکند که گیر میکند. همون اعلم و ان جوارحکم جنوده. خب اگر این است، دیگه شما دلتون میخواد فرشتگان را از جای دیگه بیارد؟ حالا البته گاهی این چنین است، سائقه هست، شهاب سنگ هست، امثال ذالک هست، ولی گاهی انسان افراد عادی را با زبان خودشون میگیره. این فرض ندارد که در برابر قدرت خدا کسی بتواند بگد من. منتها اونایی که خدا را نشناختن دشمنی میکنن، من کان عدو من لله و ملائکتی و میکال و جبرئیل و جبرئیل و اتفاید بدانید ید الله فوق ایدیه. خب الا ان لله ما فی السماوات والارض، الا ان وعد الله حق. اون چرا که او خبر داد که یقینی است، لاره بفیه. اون چرا وعده داد، در امکانش تردیدی نیست. و قیامت خبر خداست و بهشت و جهنم خبر خداست و وعد بهشت وعده الهی است که تخلف پذیر نیست. برای عده عذاب وعید است، وعید احتمال عفو، و برای عده اصلا احتمال عفو نیست. لا یخفف عنهم و ما نحو ذلک. خب فرمود اینا چون ولکن اکثرهم لا یعلمون، اینا چون قدرت خدا رو درست نمیشناسن، خیال میکنن که خدا اولا معاذ الله نیست، بر فرضم باشد نظیر قدرت های دیگه است، در برابر او موضع میگیرن، میگن حالا خدا هر چی بکنه یکی او هم یکی ما. اینا که در برابر ذات اقدس اله باور نکردن، میگن ما جلوی تسبیح خدا رو میگیریم، اگر نیست اگرم باشد ما هم با همین این ابزار فنی جلوی اراده او رو میگیریم، در حالی که ابزار فنی از ستاد او و از جنود او محسوب میشود. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، بسیاری از اینا گرفتار جهل خودشونن، اینا نه جهان بینی دارن نه انسان شناسی دارن، اصلا نمیدونن کجا آمدن و کجا میرون. این که تصمیم هاشون عوض میشه، کی عوض میکنه؟ عرفت الله به فصل العزائم و نقض الهمم و حل العقود، کی تصمیمشون عوض میکنه؟ ولکن اکثرهم لا یعلمون. هو یحیی و یمیت و به الیه ترجعون، احیا به دست اوست، اماته به دست اوست، به همون مبدعی که شما را آفرید مراجعه میکنید. نجادی وقتی رفتید اونجا میبینید به وطن اصلیتون رسیدید، همونجا بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد که هر کسی فرزند کسی است، در شناسنامه هر کسی نوشته فرزند کیه، شما حقیقتا فرزند آخرتید، برای که از اونجا متولد شدید آمدید و به همونجا برمیگردید. لذا کونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنیا، شما که از خاک نیامدید، که از این زمین که بر نخواستید، که از جای دیگه آمدید، به همونجا هم بر میگردید. فرمود هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون. الحمدلله العالمین.